أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. لعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس. توفیقی است به حمد الله خدمت سروران معظم، خانم ها و آقایان در محضر نورانی سخنان امیرالمؤمنین نشسته ایم و به بلندای قله توحید در کلام حضرت نظاره می کنیم که شاید تابشی از اون بر صفحه دلهای ما هم اثر خیش رو بگذارد. خطبه 182 قسمتی رو مطرح میکنیم که در ادامه مباحث پیشین ما منظومه معرفتی موحدانه خیش را بازگو میفرماید. در قسمت پیشین همان گونه که خدمت بزرگواران مطرح کردیم، امیرالمؤمنین عبارات عجیبی رو بازگو فرمودن، یعنی در عین اینکه محتوا را حضرت در سطح بلندی بازگو فرموده بودند، قالب هم قالب عجیبی بود. عبارات و کلماتی که شاید در نهج البلاغه کمتر وجود دارد. لم یمنع زو انورها ادلهمام و سجف اللیل المظلم. بعضی از واژگان شاید همین یک جا در نهج البلاغه به کار برده شده است که مانع نشد زو و نور اون رو، نور آسمان ها رو، تراکم و پیچیدگی ظلمت های در دل شب مانع نشد که نور ستارگان و کواکب به زمین برسد، که اشاره کردیم به تناسب نور و جریان و اون در خلقت امام اشاره میکنن. و عبارات دیگری که دیگه حال در صدد خواندن و بازگو کردن اون نیستیم، که امام از آسمان و از بقاع الارضین اشاراتی فرمود، آسمان و زمین و ویژگی ها و خصوصیاتی که در اون نوبت مطرح شد و محضر بارکتون گفتیم. امام در قسمت پیشین تأکید، یعنی در انتهای مطالب نوبت قبل که خواندیم، بر دو صفت حضرت باری تعالی تأکید فراوان کردند. یکی در سعه علم خداوند و گستره علم الهی بود و اون دیگر بر قدرت حضرت باری تعالی. و الان اون چه در این قسمت از کلام حضرت وجود دارد، یه روایت و حکایتی است از دیگر صفتی از حضرت سبحان و اون ازلیت خداوند است. می دانیم که وجود مبارک حضرت باری تعالی ازلی است و ابدی است، یعنی می گویید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خداوند اول است، نه اول به معنای نقطه آغاز، یعنی آغازی برای او باشد و انجامی برای او باشد. خداوند اول است بلا اولیه و آخرون بلا آخریه، یعنی نقطه آغاز هستی از او آغاز می شود، او تقدم بر وجود و هستی دارد و آغازی و سرآغازی برای او تصور ندارد. ازلی است، مقطع زمان برای خداوند مطرح نیست. و حضرت باری تعالی ابدی است، یعنی انتها و امد و نهایتی برای ذات او و صفات او متصور نمی شود. مجموعه ازلیت و ابدیت در کنار هم میشه سرمد بودن، این ویژگی خاصی که با حکما از اون در مورد خداوند سبحان یاد میکنند. امام در این بخش از سخن خیش به ازلیت خداوند اشاره می کند، به اون که کان الله ولم یکن معه شیء، اون وحدانیت و تفرد خداوند در وجود و تمام هست و تمام مخلوقات و موجودات به اراده او سپس جامعه وجود برتن کردن و پای به هست گذاردن، تقدم شعنی به تمام معنا برای ذات باری تعالی. اما لطافت سخن امیر رو از همینجا آغاز می کنیم که فرمود والحمدلله، حمد از آنان خداوندی است که الکائن قبل ان یکون کرسی او عرش، حمد از آنان خدایی است که بود، وجود او مقدم بود قبل از آن که کرسی و عرشی باشد، آسمان و زمینی باشد، جن و انسی باشد. شش نکته رو امام، یعنی شش عنوان رو مطرح می کنند. ابتدا فرمود حمد از آن خداوندی است که قبل از آن که کرسی و عرشی باشد وجود او تقدم بر این موجودات و مخلوقات و تمام این عناوین دارد. در مباحث تفسیر خدمت دوستان عزیز در مورد کرسی و عرش مطالبی رو بازگو کردیم. دو نکته رو من اینجا عرض می کنم، یعنی دو بیان رو برای این سخن حضرت متذکر می شدم. در اونجا گفتیم که علل قاعده از گذشته این چنین بود که هنگامی که عالمان در مجلس انجمنی می آمدند جایگاه فراتری برای اونها در نظر می گرفتند، و هنگامی که قدرتمندان صاحبان قدرت هم در مجالسی در میان جمع می نشستند برای اونها هم جایگاه بلندتری در نظر می گرفتند. یعنی علما و امرا یه سطح بلندتری رو در مجلس از گذشته به خودشون اختصاص می دادن. به جایگاهی که برای عالمان در نظر گرفته می شد کرسی گفته می شد، به جایگاهی که برای ارباب قدرت عرش، عرش نشانه قدرت و کرسی نشانه علم. این از دیرباز در میان انسان ها متداول بود. به همین معنا می توانیم در مورد ذات باری تعالی کرسی و عرش رو هم به نوعی تصویر از اون داشته باشیم و می تواند هم مورد تایید روایی و صاحبان فکر باشد. به این معنا که مراد از عرش ذل عرش المجید فعال لما یرید است، یعنی خداوند صاحب عرش است، قدرت او به تمام معنا سیطره بر هستی دارد و قدرتمندانه و مقتدران وجود رو اداره می کند، یدبر الامر، تدبیر امور می کند. کرسی خداوند، وسع کرسی السماوات والارض، احاطه به کل شیء علما، علم الهی چیرگی و احاطه بر همه وجود و هستی دارد. پس مراد از کرسی علم و مراد از عرش قدرت خداوند. خب بعد اینجا چی میشه معنا؟ حمد از آن خداییست که قبل از اون که عرش و کرسی وجود داشته باشد خداوند وجود اوست و سابقه کینونیت و وجود خداوند و اولیت اوست و ازلیت اوست. در این صورت اگر معنا این چنین باشد که در بعض از شواهد و موارد آیات قرآن بازگو شده است خدمت دوستان عزیز، مراد اینه، یعنی قبل از اینکه تجلی کند صفت قدرت خداوند و قبل از اینکه آثار علم الهی در قالب موجودات دیده شود، ذات او الکائن وجود او، قبل از آن که تجلی کند و در وجود آثار قدرتش رو نشان بده در قالب پدیده ها و علم خودش رو در قالب موجودات نشان دهد، وجود اوست و ذات او ثابت و پایدار است. به این معنا می توانیم یه حکایت لطیفی رو از این سخن امام استفاده کنیم. اما معنای دوم، احتمال دوم، این شش عنوانی که امام می فرمایند شش عنوانی است که دیگه میشه گفت تمام موجودات و مخلوقات به نوعی زیر پوشش قرار می گیرند. و خلاصه مطلب اون می شود که ذات حق اولیت و ازلیت دارد و تقدم بر تمام موجودات خودش که اینها رو به وجود و هستی آورده است. اما اینها رو امام تمام موجودات رو با شش عنوان میگن که دیگه یه فراگیری داشته باشد. در این صورت حمد از آنان خدایی است که قبل از آن که کرسی و عرش به وجود آید او وجود دارد و کائن است. مراد از کرسی وسع کرسی یا سماوات و الارض میشه تمام عالم ملک، تمام عالم وجود مادی و کائنات از سماوات و الارض که کرسی خداوند وسعت بر آن دارد. و مراد از عرش و تر الملائکه تحافین من حول العرش و میبینی پیامبر ملائکه را آن روز که چگونه گرد عرش الهی را گرفتند و خدمت می کنند. مراد از عرش در این صورت یعنی آسمان و عالم ملکوت، نه عالم مادی و عالم عنصری. پس حمد از آن آن خدایی است که قبل از این که ملک ایجاد شود و ملکوت ایجاد شود، ذات او و صفات او ثابت و موجود و کائن بوده. و قبل از این که آسمان و زمین باشد، قبل از این که آسمان و زمین رو ایجاد کند، یعنی این منظومه هایی که ملموستر و محسوستر برای ما، زمین رو حس می کنیم، خورشید رو حس می کنیم، منظومه شمسی رو حس می کنیم، قبل از این که خاک و افلاک باشد، ذات او ثابت و پایدار، کائن، و قبل از آن که جان و انس باشد، سرآمد تمام موجودات، انس و جن، سنفرغ لکم ایها الثقلان. خداوند دو موجود رو در قرآن ثقل میگه، یعنی موجودات وزین سنگین پربها، یکی جن است و دیگری انس. قبل از این که جن و انسی به وجود آید و هستی آنها رقم بخورد، الحمدلله کائنات، حمد از آنان خدایی است که او وجود و او ثابت و پایدار. قبل از این که ملک و ملکوت به وجود آید، قبل از آن که آسمان و زمین، خاک و افلاک ایجاد شود، و قبل از آن که جن و انس لباس وجود بر تن کنند. همان گونه که ابتدای سخن عرض کردم، این تعبیر روان و زیبای امیرالمؤمنین حکایتگر صفت ازلیت خداوند است، یعنی بی انتهایی خداوند سلطان. خداوند نه نقطه ابتدا دارد نه نقطه انتها دارد، نه ذات او و نه صفات او. بسیار لطیف و زیباست. من اینجا دوست می‌دارم که خدمت عزیزان یه مقداری نمک ملاحتی به سخن با ادب بریزم و نثار محضر مبارکتون کنم و زیبایی‌های سخن پیر گنجه حکیم نظامی خدمت دوستان استفاده کنیم. استحضار دارید دیگه این توحیدی هایی که ابتداء خمسه میگوید نظامی، چه در مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندر نامه، اینها فوق‌العاده زیباست و منحصر به خودش در ادب فارسی با اون نظم و آهنگ و مثنوی گونه‌ای که دارد و اون زیبایی هایی که دارد. آشناست برای دوستان ابتداء مخزن الاسرار. من میگم که ببینید چگونه از زیبایی‌های سخن حضرت منعکس میشه و چگونه این توحیدیه ها ماندگار میماند عزیزان پس از هزار سال. ما باز میکنیم و میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خداییست بر او ختم کن، پیش وجود همه آیندگان، پیش وجود همه آیندگان، بیش بقای همه پایندگان، هو الاول و الاخر، الحمدلله الکائن، الحمدلله الکائن قبل ان یکون کرسی او عرش. نظامی داره به زیبایی با ملاحت ادب پارسی پیش وجود همه آیندگان، حالا میخواد کرسی باشد، عرش باشد، جان باشد، انس باشد، بیش بقای همه پایندگان، بیشتر از همه باقی میماند و هو الاخر، سابق سالار جهان قدم، همینه باز، همینی که اینجا داره امام میفرماید، سابق سالار جهان قدم، مرسل پیوند گلوی قلم، علم بالقلم، شاهکار این حال اگر کسی توحید بداند، قرآن بداند، ادب بداند، میفهمد چه کرده است این مرد و چگونه پیوند زده این مفاهیم رو با الفاظ و از دلش چه در آمده است. سابق سالار جهان قدم، مرسل پیوند گلوی قلم، پرده گشای فلک پرده دار، پردگی پرده شناسان کار، مبدع هر چشمه که جودیش هست، مخترع هر چه وجودیش هست، لعل تراز کمر آفتاب، حلگر خاک و حلیبند آب، پرورش آموز درون پروران، روز برارنده روزی خوران، داغ نه ناسی داران پاک، تاج ده تخت نشینان خاک. قل اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. داغ نه ناصی داران پاک، تاج ده تخت نشینان خاک، خام کن پخته تدبیرها، عذر پذیرنده تقصیرها، شحنه قوقای حراسندگان، چشمه تدبیر شناسندگان، اول و آخر به وجود و صفات، همزاد همصفات، اول و آخر به وجود و صفات، هست کن و نیست کن کائنات، هست کن و نیست کن کائنات، با جبروتش که دو عالم کم است، اول ما آخر ما یک دم است. و ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. مرگتون، وجودتون، زندگیتون، حیاتتون، برزختون، قیامتتون، میلیاردها میلیاردتون برای خداوند مثل آن است که یک انسان را زنده می کند و می میراند. با جبروتش که دو عالم کم است، اول ما آخر ما یک دم است. کیست در این دیرگه دیر پای، کول من الملک زند جز خدا. کیست در این دیرگه دیر پای، کول من الملک زند جز خدا. بود و نبود، خوب دقت بفرمایید، من بر همین یه بیتش خوندم. بود و نبود آنچه بلند است و پست، بود و کان الله ولم یکن معه شیء، والحمد لله الکائن قبل ان یکون کرسی او عرش او سماع او عرض او جان او انس. بود و نبود آنچه بلند است و پست، بود و نبود آنچه بلند است و پست، باشد و این نیز، باشد و این نیز نباشد که هست. بود و نبود آنچه بلند است و پست، باشد و این نیز نباشد که هست. اول اولو ول آخر. عجیب زیبا میگوید پرورش آموختگان ازل مشکل این کار نکردند حل. نفهمیدن این حقایق رو. تمام بحث امشب ما همین یه بیت. پرورش آموختگان ازل مشکل این کار نکردند حل، ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته رو جان شده آواز نیامد، این مدعیان در طلبش بی خبر آمد، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. پرورش آموختگان ازل مشکل این کار نکردند حل، که از ازلش علم چو دریاست این، تا ابدش ملک چو صحراست این، اول او اول بی ابتداست. درود خدا بر روان این حکیم. اول او اول بی ابتداست، آخر او آخر بی انتهاست. اون ازلیت و ابدیت رو چقدر زیبا بازگو میکنه. این ترجمان سخن صدیقه طاهره است، ترجمان سخن امیرالمؤمنینه که داره میگه. اول او اول بی ابتداست، آخر او آخر بی انتهاست، روزه ترکیب تو را حور از اوست، نرگس بینای تو را نور از اوست، کشمکش هرچه در او زندگیست، پیش خداوندی او بندگیست. و این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبد. چقدر با تسلط داشته باشه، بی خود حکیمش نگفتن که بتونه هر بند بند شعرش، هر مصرعش، هر بیتش آیه ایست درخشان، سخنیست حکیمانه از بزرگان و پیشوایان دین، به این لطافت و زیبایی آب روان در قالب نثر بتواند در قالب نظم بتواند پیاده کند اینجا منظومه خودش رو. کشمکش هرچه در او زندگی است، پیش خداوندی او بندگی است، هرچه جز او هست بقاییش نیست. هرچه جز او هست بقاییش نیست. اوست مقدس که فناییش نیست. بسیار لطیف و زیبا گنجانده است این حقایق موحدانه و این لطائف توحیدی رو در این ابیات زیبای آغازین مخزن الاسرار در پنج گنج خودش و خمسه حکیم نظامی. امیرالمؤمنین ازلیت خداوند رو این گونه برای ما بازگو کرد. استحضار دارید در مورد صفات خداوندگاه سخن از آن داریم که صفات حضرت باری تعالی صفات ثبوتی است، گاه صفات سلبی است. یعنی گاه خداوند را می ستاییم به همین صفاتی که می شناسید، هو الاول و الاخر، می گویید از سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. خداوند این چنین است، عزیز است، جبار است، متکبر است، سمیع است، بصیر است. گاه می گویید لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. خداوند شریک ندارد، ولد ندارد. اینها میشن صفات چی؟ سلبیه. یعنی سلب میکنید از خداوند، نفی میکنید از محدوده جناب باری تعالی آنچه را که در خور او نیست و شایسته او نیست و وجود نداره بر ذات باری تعالی. اینا میشه مجموعه صفات سلبیه. امیرالمومنین مثل این که از ابتداء کلام تا اینجا سخن از ثبوت میگوید و ثبوت صفات ثبوتیه خداوند رو گفت. حالا یه چند صفتی هم از صفات سلبیه خداوند میگه. دقت بفرمایید. لا یدرک به وهم ولا یقدر به فهم ولا یشغله سائل ولا ینقصه نائل. لا یدرک به وهم، حمد از آن و آن خدایی است که با وهم درک نمی‌شود. مراد از درکی که امیرالمؤمنین میگویند اون درک کامل و عمیقی است که انسان بتواند از ذات و صفات خداوند حاصل شود. هیهات. لا یدرک به وهم. ذات باری تعالی با وهم، یعنی با قوه خیال، تصورات، تخمین، مفروضات ذهنی انسان قابل درک و شناخت نیست. این مفروضات و بافته های ذهنی انسان نمیتواند مسیر شناخت حضرت باری تعالی باشد و از دل آن درکی به خالق متعال برون آید. اما از وهم بریم بالاتر. ولا یقدر به فهم، ولا یقدر به فهم. و خداوند سبحان با فهم، اون که وهم بود، اون که گمان و تخمین و مفروضات ذهنی بود، اما با فهم یعنی با علم دقیق، با شناخت عمیق هم تقدیر نمی شود. عنایت بفرمایید. قدر و قدر و تقدیرن. تقدیر به معنای اندازه گیری است. اندازه همان است که همیشه گفتیم هندسه. کل شیئن، آیه شریف اگر در خاطرم بیاد، انا خلقنا کل شیئن بقدر. ما همه چیز را با قدر آفریدیم، یعنی با اندازه. پدیده های وجود با اندازه و محاسبات مقادیر عزیزان شناخته می شوند. یعنی شما تا یه چیزی رو تقدیر نکنید نمی شناسیدش. ساده عرض می کنم، طول و عرض و عمق و ابعاد این میز رو پیشبینی میکنیم، میسازیم، متوجه میشیم این میز شد. تا ابعاد این مشخص نباشه این میز نمیشود. هر شیء وقتی اندازه گیری میشه، ابعادش و مقادیرش مهندسی میشه، اونگاه شناخته به اون میآید. لا یقدر به فهم. با دقیق ترین فهم هاتون نمیتونید خدا را اندازه گیری کنید، چون خدا در اندازه در نمیگنجد. پس نمیتونید با یه هندسه دقیقی و ابعاد دقیقی خداوند را با عمیق‌ترین مبانی فکری خودتون بشناسید. ولا یشغله سائل ولا یوسف ولا ینقصه نائل. این همون پروردگاری است، هم از آنان پروردگاری است که هیچگاه مشغول نمی‌کند او را سائل و خواهش کننده و طلب کننده. خب استحضار دارید ما لمس میکنیم در وجود خودمون هنگامی که دل ما جایی بنده است به جای دیگری دل بسته نمی شود. هنگامی که نگاه ما به نقطه متمرکز است از بقیه جهات غافلیم. هنگامی که دست ما به سوی دراز می شود به سوی دیگری دراز نمی شود. یعنی این جهان محدود انسانی است که تصرفات و افعال ما رو همچه می کند؟ محدود می کند. به بیان ساده و عامیانه اون نکته در اون جلسه هم اشاره می کردیم خدمت دوستان عزیز، وقتی با هم صحبت می کنیم، بنده با جناب عالی صحبت می کنم، دیگه الان تمام هم و فکر در این گفتگویی است که با هم داریم. نمی توانم در آن واحد هم با شما صحبت کنم هم با دیگری صحبت کنم، این امکان نداره، جمع نمیشه برای انسان چنین چیزی. اگر کسی از ما سوالی میکند داریم جواب اون رو میدیم، دیگه اون کسی دیگه سوال کرده میگیم ببخشید خواهش میکنم منتظر باشید تا انشاءالله جواب شما رو بعد بازگو خواهم کرد. هنگامی که چیزی طلب میکند ما پاسخ این رو داریم میدیم، داریم مطلوبش رو میدیم تا باز بتوانیم مطلوب دیگری را. یسألهُ من فی السماوات و الارض، تمام هستی، میلیاردها میلیارد موجودات هستی آسمانی و زمینی، عرشی و فرشی، لحظه به لحظه دارن از خداوند طلب میکنند، عزیزان سوال میکنند از ذات باری تعالی، و آن با آن برابر خداوند با همه اینها ارتباط دارد و داره پاسخ همشون میده. یسأله من فی السماوات و الارض لا یشغله سائل، این که انس از خدا بخواهد یا جن بخواهد، شرقی بخواهد یا غربی بخواهد، کافر یا مؤمن بخواهد، هیچ یا من لا یشغله شأن عن شأن، هیچ امری خدا را از امر دیگری باز نمی دارد. این خواهش و سؤالی خداوند را از خواهش و سؤال دیگران باز نمی دارد. حالا این خواهش تکوینی باشه، این چیز خواستند که در ذات همه موجودات همشون مفتقرون فی وجودهم الالله، فقیرن در وجودشون و دارن سوال میکنن از خدا، چه این به اراده باشد، یعنی به دست بلند کردن باشد. الان در یه لحظه واحد در تمام این 7 میلیارد بشر در عالم انسان، صدها هزار بسا میلیون ها انسان، دستشون، زبانشون، دلشون داره با اللهم اللهم داره با پروردگارشون صحبت میکنند. هیچ تفاوتی نمیکند بین خداخوانی اینها و پاسخ الهی با یکدیگر. یعنی گویا تنها اینها نشستن چهره به چهره روبرو با پروردگار خودشون معانسه میکنند، گویا اینها در کنار خداوند نشستند، در نزد کسی نشستند که دارن با او به تنهایی صحبت میکنن، به وحدت صحبت میکنن. امیرالمومنین فرمود حمد از آن و اون خدایی است که این صفت سلبی است، مشغول نمیشه خداوند از هیچ طلبی نسبت به طلب دیگر غافل باشد، از هیچ خواسته‌ای به خواسته دیگر پاسخ ندهد، از هیچ کاری نسبت به کار دیگری باز ماند. لا یشغل و لا یشغله لا یشغله سائل ولا ینقصه نائل، و هیچ نقصی در مورد خداوند و کاستی پیش نمی آید هنگامی که نائلی دست می دهد. کلمه نائل از ماده نیل، میگید گاهی فلانی نیل به مقصود کرد، یعنی چی؟ یعنی به خواستش رسید. نائل یعنی کسی که چیز می خواهد و موفق میشه، میگیره، نه که محروم باشه، طلب میکنه میرسه. لا ینقصه نائلون، حمد از آن و آن خداییست که هران چه همون طالبها و سائلها میان و میگیرند از او، مثقال ذره از خزائن او کاسته نمیشود و نقصان در او پیش نمی آید. لا تنقص خزائن او هیچ کار، چرا؟ چون حدی نداره. خب شما باید یه عدد حسابتون باشه که وقتی از این برداشتید بعد کاستی داشته باشه، اما اگه موجودی شما ابتدا و انتها ندارد، اگر از اون چیزی برداشته بشه کم میشه؟ کم نمیشه که دیگه، کم نمیشود، کاستی ندارد. اینی که گاهی بعضی از شراح نوشتن این رو که مثال، حدیث البته از احادیث عامه و اهل سنت هست که مثال زده شده برای تشبیه، که از خزائن الهی اگر خداوند تمام هستی و وجود به انسانها رو به تمام خواسته ها و به تمام حد اعلا بهرمندشون کند، باز به مقدار این که نخی رو در دریا فرو کنید و این رطوبتی از آب بگیرد، به این مقدار از فضل و کرم خداوند کاسته نمی شود. این تشبیه شده از زبان به اصطلاح نبی مکرم در بعض از احادیث عامه. فرمود ولا ينقصه نائل. خب پس اون قسمت اول ازلیت رو فرمود. در این صفات سلبی فرمود خداوند لا یدرک به وهم، با ظن و گمان و تخمین به او نمی رسید. ای برتر از قیاس و خیال و گمان و وهم از آن چه گفته ایم و شنیدیم و خوانده ایم. ولا یقدر به فهم، با یه فهم دقیق هم نمیتونید ابعاد وجودی خداوند را بشناسید دقیق. ولا یشغله سائل، هیچگاه مشغول نمیشه از یه طلبی نسبت به بقیه. لذا بدانید و این تصور رو داشته باشید همیشه، که گویا این تعبیر من خیلی عامیانش میکنم، میگم همیشه این تصور رو داشته باشید که خدا از آن شما تنهاست. تصور داشته باشید خدا خدای شماست. می توانیم این تصور رو داشته باشید. ولا ینقصه نائل، و هیچگاه نیل و رسیدن و بهرمندی از مواهب او نمی کاهد و کم نمی کند. ولا ینظر به عین، ولا یحد به عین، ولا یوسف به ازواج، ولا یخلق به علاج. ولا ینظر به عین، خداوند با عین و چشم نمیبیند. خداوند بصیر است، میبیند، یعنی همه چیز در منظر و مرآی اوست، تمام است. الذی یراک حین تقوم و حین تقعد و تقلبک فی الساجدین، آن با آن خداوند تمام بندگانش رو نشستن ایستادن به تمام وجود و هستی وقوف دارد و میبیند. اما دیدن خداوند به عین نیست، عین یعنی چشم، به چشم و ابزار نیست، چون دیدن به ابزار ایجاد چه می کند؟ محدودیت می کند. خداوند بصیر بلا بصر و سمیع بلا سمع، ذات باری تعالی نیاز به ابزار و محدودیت ابزار ندارد. لا ینظر به عین و لا یحد به عین، اولی بود لا ینظر به عین، دومی لا یحد به عین، با همزه میاد دومی. عین یعنی مکان، جا، و خدا محدود به یه مکان نمیشه. خداوند مکان آفرین است، در مکان نمی گنجد و در مکان جا نمیگیرد وجود مبارکش. و لا یوسف به ازواج، خدا را نمیتوان با زوج و ازواج توصیف کرد. از راه های شناخت موجودات و پدیده ها تعرف الاشیاء و اشباها، تعرف الاشیاء و ازدادها. یه پدیده رو با ضدش میشناسید، یه پدیده رو با شبیه و قرین و مثلش میشناسید. این رو میبینید میگید خب اونم مثل اینه، اینها با هم قرینن. مگر در عالم انسان ها اینطور به ما نمیگن که انسان ها را از قرینشون بشناسید؟ فان القرینه بالمقارنه یقتدی، لا تنظر الى المرء بل انظر الى قرینه، به خود این نگاه نکنید ببینید قرینش کیه، زوجش کیه، با کی جفته این در جامعه، بدون جفتشو بشناسید، خود این رو میشناسید این فرد رو. از واد جمع زوج به معنای جفت و قرین و نظیر. خداوند لا ضد له ولا ند له ولا شبیه له، خداوند شبیه و زوج نداره که ما از شبیهش او را بشناسیم. احد واحد فرد صمد است که در احدیتش در نوبت‌های قبلی گفتیم و صحبت کردیم. لا یوسف بالازواج، اینجا متاسفانه در نسخه صبحی ساله که من دارم میخونم خدمت دوستان یه اشتباه فاحشی است، از غلط‌های مسلمه این اعرابی که در این نسخه هست. متاسفانه لا یخلق به علاجن داره، اما این غلط، نباید فعل مجهول باشه. لا یخلق به علاجن، یقینا در بسیاری از نهج البلاغه این نیست، یعنی اصلاح شده. یخلق فعل مجهول نیست، معلوم فعل. یعنی چه؟ لا یخلق به علاجن، خداوند با علاج نمی آفریند. علاج یعنی چاره کردن. میگیم عجب ما بیچاره شدیم، یعنی بی علاج شدیم، علاج یعنی چاره کردن. خب این دوستان عزیز و توانمند من در محفل هستند، کسانی که صاحبان فکر و طراحی و عرض به خدمت و نوآوری و خلاقیتید. یه بخشی از این نقشه ذهنیتون رو که میخواید تکمیل کنید، چقدر فکر میکنید روزها، هفته‌ها، ماه‌ها تا یه پدیده بیرون میاد و شکل میگیرد و یه نمیدانم نوآوری رو ایجاد میکنید، یه خلقی رو، صنعتی رو، یه ظرافتی رو عرضه میکنید به جامعه. لا یخلق به علاجه، خداوند ننشسته روزها و ماها طراحی کنه بعد پروژه خلقت رو کلید بزنه. لا یخلق به علاجه، بلکه بین اراده الهی و مراد خداوندی فاصله ای نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده خداوند که تعلق میگیرد، اونگاه همون فعل خدا محقق میشه. ببینید دوستان عزیز، شما تصمیم میگیرید یک کاری رو انجام بدید، تصور داریم، تصدیق داریم، شوق داریم، عزم داریم که اراده باشد و آنگاه عمل. مقدمه 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 تا بشه در درون خودمون. حالا در بیرونم که میایم، باید صدها مقدمه دست بدهد که یه اتفاقی بیفتد، یه فکری، ذکری، هنری، نمیدانم ادبی، علمی، یه چیزی به وجود بیاد، اثرش دیده بشه. با چقدر مقدمه و فکر و تدبیر و زمین سازی ها. اما در کار خداوند سبحان، اراده الهی همان مراد خداوند است. هیچ فاصله‌ای بین خواست خداوند تحقق اون نیست، وجود نداره. با هزاران هزاران هزار مرتبه تنزل وقتی میخوان این رو نشون بدن به ما بزرگان، میگن میدونید مثل چیه؟ مثل اینه که شما ببینید دیگه نزدیکترین شیء که تصمیم میگیرید ببینید میبینید عامل بیرونی نداره دیگه، فقط به چشمتون متکی میشید میبینید، تصمیم میگیرید نگاهتون رو برگردانید برمیگردانید، این خیلی خیلی هزاران هزار مرتبه نزدیک اگر بخوایم بگیم، یه چنین چیزی رو میتونید مثلا در ذهنتون بیارید. خداوند هنگامی که اراده میکند، مراد او همان اراده اوست، تمام. لذا هیچ مقدمه ای برای شکل گرفتن خواستهای او وجود ندارد. لا یخلق به علاجن و لا یدرک بالحواس، و خداوند با حواس درک نمیشه. دنبال این نباشید که خدا را لمس کنید، دنبال این نباشید که خدا را به چشم ببینید، دنبال این نباشید که خدا را به گوش بشنوید، دنبال این نباشید که خدا را ببویید و بچشید. لا یدرک بالحواس، مراد حواس خمسه است، پنجگانه. پس چی؟ بله، لا تدرک العیون، به مشاهدت العیان. بذارید یه صفحه برم قبل، حالا که فاصله زیادی نداریم از این کلام امام، همینجا خدمتون همین جمله رو از خود متن سخن بخونم که بارها گفتیم خدمتون. قد سأله ذئلب الیمانی، آمد این مرد یمانی ذئلب، هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین. ما داریم 182 میگیم، این 179. آیا پسر ابی طالب خدا تو دیدی؟ فقال علیه السلام افعبد ما لا ارا، آیا میشه من خدایی رو که ندیدم عبادت کنم؟ تو اینقدر به من فکر میکنی اینطور؟ و قال فکیف تراه، چطور خدا رو دیدی؟ فقال لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان، نه 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 گمان نکنی، نه اینکه خدا رو من با این چشم دیدم و دیده میشود. خدایی که با چشم دیده شود خدا نیست، ساخته ذهن تو و مخلوق است، چون ابعاد دارد، ابعاد از ویژگی های جسم مادی است. ماده تولد دارد، ابتدا دارد و انقضا دارد، ماده آفرین می خواهد. فرمود لا تدرک العیون به مشاهدت العیان، ولیکن تدرک القلوب به حقایق ایمان. خدا را درک می کنی اما نه با چشم ذهن. من خدا را با چشمم نمی بینم، من خدا را با چشم جانم می بینم، من خدا رو در جزء وجود و روانم میبینم، پوشیده پنهان میروی اندر میان جان من. من چنین خدایی رو میبینم که تمام وجود من اقرب و الیه من حبل الورید است، از خود من به من نزدیکتر. وقلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدانید خدا از خودتون به خودتون نزدیکتر است. من اینطور درک میکنم خدا رو، نه اینکه با این چشم و گوش و دست و پا. لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان، ولیکن تدرکه القلوب به حقایق الایمان. بعد امام ادامه میده، شگفت انگیز دیگه، 4-5. قریب من الاشیاء غیر ملابس، غیر ملابس، بعید منها غیر مباین. نزدیک است اما لبس نداره، قاطی نمیشه، جداست اما دوری ندارد از موجودات و بندگان خودش، و عبارات زیبایی که در اونجا حضرت دارد. فمود لا تدرکو لا یدرکو بالحواس، خداوند با حواس درک نمی شود. و لا یقاسو بالناس. ببینید من دارم معانی رو میگم، همون نوبت اول عرض کردم ما دیگه فرصت رسیدگی به واژگان رو نداریم. و لا الحمدلله الکائن قبل ان یکون کرسی او عرش او سماع او ارض او جان او شعر. اینا واقعا اینا نثر نیست، منظومه. لا یقدر رو بفهمن ولا لا یدرک رو بوهمن ولا یقدر رو بفهمن. اصلا جناسش رو ببینید شما، قافیه رو ببینید که امیرون چی داره صحبت میکنه. این مطالب پیچیده توحیدی رو داره منظمترین و زیباترین و خوشاهنگترین کلمات رو از جهت قرب و نزدیکی و تلفظ و لایش قلوه سائلون ولا ینقصه نائلون. از کجا آورد این کلمات رو از رد؟ اینطور ردیف کرد. لا ینظر به عینن، نمیبیند به عینن، ولا یحد به عینن. عین و عین با هم چی دارن؟ جناس غیر تام دارند. اون اولش عین، اون اولش همزه است، یه اونونشون با هم مشترک. اصلا این مفاهیم بلند رو اینقدر تسلط تو کلام باشه، تو مشتش باشه، واژگان و اینطور بچیند. صلی الله علیه که یا ابوالحسن، درود خدا بر روان مطهر او بود. با این عظمت ها و جلالت ها که پیچیده است حقایق رو چنین در لابلای کلمات و عبارات، معانی کانچنان در بحر ناید، ظرف معانی کانچنان در لفظ ناید که بحر قلزمن در ظرف ناید. امیر المومنین تو ظرف کشیده اینها رو، تو لفظ کشیده این معانی رو، و این گونه زیبا گفته است. فمود ولا یقاسو به ناس، باز یقاسو به ناس، تعجب باز چیه؟ جناسه. یقاسو الف و سین آخرش، به ناس الف و سین آخر. چقدر زیبا. ولا یقاسو به ناس، گمان نکنید که خدا قیاس به مردم می شود، خدا قیاس به خلق نمی شود. بله، این از صفات سلبیه الهی است که گروهی به نام مشبهه با ذهن قیاسی خودشون به بشر بیان خدا را بشناسند. خب نمیشه که این ملک الهی بدون ولی عهد باشه، پس خدا باید ولی عهد داشته باشه، پس باید خدا تبنی کنه، باید فرزندی کسی باشه که ملک الهی را بعد از او ادا. خدا که تنها، خب بالاخره نیاز هاست، خواسته هاست، ممکن است فرض اتخذ الله ولدا سبحانه و تعالی، بیان قیاس کنند به فرزندداری، قیاس کنند به چشم و گوش، و قیاس کنند. حنبلی گوید خدا جسم است و جان، می نشیند بر فراز آسمان. اینا شدن مشبهه، یعنی گروهی که خدا را به خلق قیاس کردند و تشبیه کردند. فرمودن نه تشبیه است، نه تجسم است، نه تعطیل است. این شیوه شناختن خداوند، این ویژگی هاست که امیرالمومنین فرمود. فرمود لا یقاس بالناس. حالا یک کمی اوج بیشتری میگیرد، شما هم آمادید الحمدلله، دلهاتون نورانیست به این انوار متعالی توحید که از دهان مبارک سید الموحدین داره میاد بیرون. الذی کلم موسی تکلیما و اراه من آیاته عظیما، اون خدایی که با موسی سخن گفت. کلم الله موسی تکلیما، اون خدایی که با موسی کلام گفت و به موسی نشان داد آیات از آیات عظیم خودش. اما نشان دادنش آیات عظیم را بلا جوارحن ولا ادوات، با ابزار و دست و ابزار نشون نداد، با اراده نشون داد. و با موسی که صحبت کرد ولا نطق ولا لهوات، نه با نطق با موسی صحبت کرد نه با لهوات. لهوات جمع لهات، به معنای هم خود حلقوم حنجره و هم اون زبان، اون گوشت کوچک آویزان و زبان کوچک انتهای حلق. یعنی چی؟ ببینید از اسامی حضرت باری تعالی متکلم است، خداوند متکلمه، کلام میگوید. قرآن کلام الله هست دیگه. و نهد من المشرکین استجارک فعجره حتی یسمع کلام الله. پیامبر اگر بعضی از این مشرکین از تو فرصت مطالعاتی خواستن بیان مدینه قرآن بخونن، آشنای با کلام الله بشن، بیا با کلام الله آشناشون کن، فرصت بهشون بده، حق دارن مطالعه کنن، بعدم با امنیت اینها رو بلید دو سره برگردون مکه. حتی به قرآن چی گفته میشه؟ کلام الله. خدا کلام دارد، متکلمه. اما در اسماء الله شنیدید که به خدا بگویند یا ناطق؟ نه. یا لافظ، لفظ، لفظ و کلام، یا لافظ ابدا. خداوند کلام دارد اما نطق و لفظ ندارد. لطق و لفظ اینا کار کیست؟ اینا خاصیت مخلوقه که لفظ و کلام و پیشکام و پسکام و هنجره و تارهای صوتی و و و و و. اما کلام القاء حقایق و مفاهیم در اونجا که خداوند میخواهد. خدا با موسی صحبت میکند، لفظ و نطق نیست، بلکه این حقایقی را که خدا میخواهد در وجود عیسی، در وجود موسی وارد میکند و در جان او منتقل میکند ذات باری تعالی. حالا این اشکالش متفاوته، ممکنه برای موسی یه جور، برای عیسی یه جور، که دیگه حالا بحثش نیست و این سوره مبارکه شورا یه آیه مونده به آخر اینو توضیح دادم، دوستانی که مایل بودن مراجعه میکنن. اون خدایی که با موسی سخن گفت و نشان داد به موسی از آیات عظیم خودش، اما این نشان دادن بدون جوارح و ادوات و ابزار بود و بدون نطق و بدون حلق و مکام و این مسائل خداوند صحبت کرد با موسی. خب یه مرتبه مثل این که امیرالمومنین کسانی رو میشناسد که هستند یا خواهند آمد، که اینها مینشینند و بادی بر بروت خودشون میافکنند و ادعا میکنن که بالاخره خواهند شناخت استقصن فوق استقصات را. یعنی اینها ادعا میکنن که دیگه حالا با عرض به خدمتون یه تمتراغ و تمتنه، اینا میخوان با اون شناخت و معرفت و اونچنانی به خداوند سبحان برسند. امیر رو میفهمد حکیم نازی به عقل تا که به فکرت این ره نمیشود تی، بکن هزاتش خرد برد پی اگر رسد خصب غره دریا آسته تر. خیلی میخواهید ادعا دارید که بخواهید خدا را به کن حقیقت ذات و صفات بشناسید، بل اضراب و برگشت از سو، بل ان کنت صادقا ایها المتکلف لوصف ربک، بلکه اگر راست میگی ای کسی که تکلف در توصیف خداوند داری. متکلف یعنی چی؟ یعنی کسی که به زور بخواد کاری رو انجام بده. تکلف یعنی به نوعی میخواهد غیر معمول وارد یه کاری بشه. تو چقدر تکلف ایجاد میکنی؟ این نیست راهش، این نیست شیوه کار. ای انسان متکلف در شناخت و توصیف خداوند که گمان میکنی میخوای تو این میدان قدم بگذاری، اگر راست میگویی بیا من یه راهی بهت میدم، این رو برو بعد بیا خدا رو توصیف کن. قبل از اینکه خدا رو توصیف کنی بیا پایین تر. فصف جبرئیل و میکائیل و جنود الملائکه المقربین، بیا برا من تو توصیف کن جبرئیل رو، بگو ماهیت جبرئیل چیه، ذات جبرئیل چی، صفات جبرئیل و میکائیل و جنود ملائکه مقربین و سپاه ملائکه مقرب و این فوج ملائکه مقرب، بیا اینها رو برا من توضیح بده، توصیف کن که اینها چی هن؟ از مخلوقات خداوندند. اما اینها، خود اینها، بیا اینها رو برای من توصیف کن، اونم با چه حالی؟ فی حجرات القدس، که خود این جبرئیل، این میکائیل، در باز میبونیم الان تو همین کلمات امیر، فی حجرات القدس، اینها در خانه ها و در حجره های قدس و قداست و نظامت و قرب الهی هستند. مرجهنین متولهتن عقولهم ان یحدو احسن الخالقین. مر جهنین، ارجهن مثل اقشعره، از یه صرفی هز میکنم. مر جهنین ارجهن الحجر اذا مال حاویان، وقتی یه سنگی سنگینی میکنه میچرخه میخواد به قلته. بعضی از این میگن ارجهنم، بعضی از انسان ها وقتی راه میرن دیدید وزن زیاده، راست میشن چپ میشن، با این حالت راه میرن و حرکت میکنن، اینو میگن ارجهنم. نتیجه این حرکت چیه؟ توازن، متانت، آرامش. ما میگیم به کسی خیلی انسان وزینیه، یعنی انسان چیه؟ با ثبات با قرار. البته این دو معنا داره، وزینه یعنی سرغمیه مثلا فرض بفرمایید، این یه معناشه. خب اتفاقا همون افرادی که اینطورین وزینه ظاهرین از جهت معنایی هم وزینن، البته مشکل اینه که نمیتونن با این وزن زیادشون بدون، الا ممکنه وزین نباشن سبک بادپا باشن. این لفظ دو پهلو و دو سویه است یه کلمه وزین، توجه دارید. ارجح نه، اون حالت وزانت و سنگینی و توازنی که پیش می آید، یعنی از اون معنای لفظی به این معنای معنوی کشیده میشه واژه. امیرالمؤمنین این ملائکه، این فرشتگان رو برو بشناس، اینهایی که در نهایت تواضع مرجحنین، در اوج ادب و تواضع و وزانت، اما همینها خودشون، همین جبرئیل که به مقام قرب است، همین میکائیل، همین واسطه فیض الهی و وحی خداوند بر انبیا جبرئیل، متولهتن عقولهم، عقل خود جبرئیل متوله توله داره. توله از ماده چی میاد؟ وله. وله یعنی چی؟ حیرانی، سرگردانی. خود این جبرئیل سرگردان و حیران است از آن که بتواند بشناسد خداوند رو با تمام مقام قربش. متولهتن عقولهم ان یهدوا احسن الخالقین، خود این ملائکه و این مقربان به جبرئیل، اینا موندند حیران، واله، شیدا در جلال و جمال احسن الخالقین. تو اگر راست میگی برو اینها رو بشناس، تا بعد به تو بگوییم چقدر میتوانی درک به حقیقت صفات و ذات خداوند کنی. فانما یدرک بالصفات، اینم قاعده کلیش، فانما یدرک بالصفات ذو الحیات و الادوات و من ینقضی اذا بلغ امد حده بالفنا. من این جمله رو بگم بعد عبارات رو ترجمه کنم، معنا کنم، براتون جمع کنم سخن رو. ببینید، ما اگر پدیده ای را میشناسیم به برکت دو چیز میشناسیم، یکی حیز مکان، دوم حیز زمان. یعنی ما به برکت زمان و مکان میتونیم پدیده ها را بشناسیم. اگر زمان و مکان وجود نداشته باشد، هیچ پدیده قابل شناخت و تصور نیست. شما در قرار مکانی و موقعیت مکانی یافتن میتوانید موجودات را بشناسید. لذا پدیده ها مکانی و زمانی هستند تمام مخلوق. تا زمان وجود نداشته باشه شما چیزی را نمیشناسی، در خلأ بی زمانی شناخت تصور نداره برای ما. ما با چهارچوب زمان و مکان پدیده ها رو میشناسیم. امیرالمومنین میفهمد که همین مطلب دقیق عقلی رو دارن میگن. میگه ببین، فانما یدرک بالصفات، اون چیزی به صفاتش درک میشه که ذو الحیات و الادوات باشه، قالب داشته باشه، شکل داشته باشه، اندازه داشته باشه، هیئت داشته باشه، شکل هندسی داشته باشه، شکل خارجی داشته باشه، یعنی مکان. و اون چیزی به صفات شناخته می شود و اون کسی که ینقضی اذا بلغ امد حده بالفنا، اونی که اسیر زمان باشه، زمان داشته باشه، که منقضی می شود هنگامی که می رسد به مرز زمانی مدت خودش با فنا. و از به یک پدیده مادی فناپذیر رو میشه خوب شناخت، یک پدیده مکانی رو میشه خوب شناخت، اما لایزالی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ اما خدای زمان آفرین و خدای مکان آفرین رو که تو نمیتونی اینطور حدش کنی، نمیتونی اینطور توصیفش کنی، گمان میکنی که تو دیگه به یک شناخت اون چنانی عرض به خدمتون، نمیخوام پاره از الفاظ رو بگم، اون چنانی رسیده. فلا اله الا هو. امیر المومنین همه این مطالب رو گفت، بعد یه نتیجه میگیرد. فلا اله الا هو، نیست معبود به حقی جز او، پس من اهلی به تمام وجود در پیشگاه او، هستی خودم رو ذلیلانه تسلیم میکنم. صلی الله محمد و خازان طوق عبودیتش رو به گردن می افکنم و می گویم الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی رب. خدایا تمام عزت علی بندگی توست، تمام فخر علی بندگی توست. فلا اله الا هو، آخرین جمله این قسمت که دیگه در این خطبه 182 مطالب توحیدی که تو این تا این 5 جلسه گفتیم تموم میشه دیگه، بحث اخلاقی میشه که نوبت آینده انشاءالله خدمت دوستان میگیم. این آخرین قسمت عزا همین لا اله الا هو، این معبود مطلق و سزاوار پرستش، عزا به نورهی کل ظلام و ازلم به ظلمتهی کل نور. الله اکبر. باز ببینید عبارت رو چگونه میپیچاند و چه حقیقت زیبایی رو تو این قالب ترکیب ادبی مجانسه مزاوله ببین چطور فرمود عزا به نورهی کل ظلام و خداوند عزا روشن میکند به نور خودش تمام ظلمت ها را و تیره میکند به ظلمت خودش تمام نور ها را. یعنی مزاده زد میگه سخن رو امام. یعنی چی؟ این عبارت یه معنای ظاهری دارد، یه معنای فرازاهری و باطنی دارد. معنای ظاهریش براتون روشنه، و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا. خداوند با ظلمت شب روز رو، نور روز رو پنهان از بین میبرد و با روشنایی و ضوء نور ظلمت رو از بین میبرد. ازلمه ازا به نورهی کل ظلامن، خداوند روشن میکند به نور خودش تمام تیرگی ها را. سیاهی شب میرود و آفتاب میآید، سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی، طلوع میکند روشن میکند. و ازلم به ظلمته، و خداوند با این ظلماتی که ایجاد میکند تمام این روشنی ها را تیره میکند از بین میبرد. این بیان نمیاد، اما مثل اینکه اینجا سخن امام مناسبت دیگه ای داره. عزیزان، ختم این مباحث توحیدی به یه پدیده طبیعی نیست. عزا به نورهی کل ظلامن، ما خیلی ظلمت داریم عزیزان، از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. بازم برمیگردیم به چی؟ به نظامی. اما اونی که خوندیم مخزن الاسرار بود، این مال کجاست؟ مال لیلی و مجنونه. ای یاد تو مونه سروانم جز، ای نام تو مونه، ای یاد تو مونه سروانم جز نام تو نیست بر زبانم. این مال همون جاست. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. خود اول کیه؟ منم. خود دوم کیه؟ خداست. هرچه از منه ظلمته، هرچه از اونه نوره. عزا به نورهی کل ظلامن، ظلامن، خداوند با نور وجودی خودش همه ظلمت ها رو روشن میکنه. ظلمت نفسمون رو، ظلمت جاهمون رو، ظلمت شهواتمون رو. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم، میرسه به یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمت انانیت، نفسانیت، شرک ها، شبه ها، ریا ها. خداوند به نور هدایتش تمام ظلمتاتون رو بلده به نور بدل کنه و این کار میکنه. اما شرطش این که بیاد چه بکنید؟ بیاد این توحیدشو بلد بشید، بیاد تحت ولایتش باشید، حاکمیت شو بپذیرید. اون طرفش و ازلم به ظلمته کل نور، و خداوند به ظلمتش همه نورها رو تیره میکند براتون. اینو تو آیت الکرسی هم سوال میکنید شما، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. چی میشه؟ کافران، طاغوت میاد این کافران را از نور به ظلمت. مگه اینا نور داشتن؟ اینو سوال میکنن گاهی، به ظلمت میرن. بله، ببینید خداوند فطرت شما را به نور قرار داده است، عقل شما به نور قرار داده شده است، هوشمندی و ذکاوتتون به نوره. اینا همه مظاهر نوره در وجود انسان. اما کی این نور در وجود انسان کار نور میکند؟ هنگامی که الله نور و سماوات و الارض رو شعاعش رو بیفکند. اما اگر شعاع هدایت خدا نیفتاد رو ذهن و فکر ما، فکرمون میشه ظلمت، هوشمون میشه ظلمت، فطرتمون میشه ظلمت. و ازلم به ظلمته کل نور، و خدا تیره میکند به اون ظلمت هایی که دارد، همه اون مایه های نوری که تو وجودتون هست، اگر به ولایت الهی نیایید و بگریزید، هر که گریزد ز خراجات شاه بارکش قول بیابان شود. و قصه شما چنین خواهد شد. اوصیکم، حالا که این زمین های توحیدی رو حضرت فرموده، میگه اوصیکم عباد الله به تقوی الله. دیگه از اینجا بحث وارد چی میشه؟ مقولات اخلاقی میشه که نوبت آینده باید خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. متشکرم از حوصله عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله.